أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. این بخش پایانی سوره مبارکه مریم تصرف ذات اقدس اله در دلها را تبیین می کند. انسان بر فرض قادر باشد در ملک اثر بگذارد، یعنی زمین را مهار کند، زمان را کنترل کند، نظام سپهری را ببندد، چه اینکه بعید نیست علم با پیشرفتش بتواند به بشر اون قدرتی را بدهد که جاذبه ها را مهار کند، ورود و خروج این سفینه ها در کرات را مهار کند که هیچ سفینه بدون استفاده از اون دستگاه نتواند در یک کره بشیند یا از اونجا خارج بشود. همه اینها ممکن است، اما کنترل قلب مقدور کسی نیست. یعنی انسان بتواند دل را مهار کند، خاطره بیجا خطور نکند، مطلبی از ذهن بیرون نرود، چیزی را که مورد علاقه اوست فراموش نشود، چیزی که مورد علاقه او نیست در ذهنش خطور نکند. این گونه از امور مقدور کسی نیست که بتواند قلب را کنترل کند، قلب خودش. دشوارتر از این قلب یک امت و جامعه است که بتواند دلهای یک امتی را کنترل کند، قلب کسی را متوجه جای کند یا قلب کسی را از جایی منصرف کند. این دو تا کار را ذات اقدس اله فرمود به عهده من هست و شرایطی هم دارد که من به طبق اون شرایط دلها را یا به سود یا به ضرر منقلب میکنم، چون اون مقلب القلوب و الاحوال است. فرمود اگر کسی بخواهد محبت او در دلهای دیگران راه پیدا کند، دلهای دیگران نه در اختیار اوست نه در اختیار خود دیگران است، در اختیار مقلب القلوب است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که حسن فعلی و فاعلی را جمع کردند، یعنی هم مؤمنند هم کار خوب میکنند. اگر کسی مؤمن باشد و کار خوب نکند، حسن فاعلی دارد ولی فاقد حسن فعلی است. کسی کار خوب میکند ولی مؤمن نیست، این از حسن فعلی برخوردار است ولی فاقد حسن فاعلی است. هر کدام از اینها بی بهره از فیض خاص الهی است. کسی که جامع بین حسنین است او از این فیض بهره می برد. ان الذين امنوا اصل اول و عملوا الصالحات اصل دوم سیجعل لهم الرحمن ودا. روایتی که در ضمن این آیه است ناظر به این است که خدای سبحان می فرماید فلان بنده محبوب من است، فرشتگان او را دوست داشته باشند، اهل جنت او را دوست داشته باشند و مانند آن. این تطبیق است، بیان بعضی از مصداق است، نه بیان همه مصادیق. در دنیا هم این چنین است، یه وقت یه کسی محبوب یک ملت است که خداوند محبت او را در دلهای دیگران یا اهل اون محل یا همسایه‌های او قرار میده، سعه و زیغش دیگه مربوط به سعه و زیغ ایمان و عمل صالح اوست. این که برخی از مفسران گفتن این سین سین تصویف است برای اینکه بعدها خدا قرار میدهد، این فعل جمله درست است نه بل جمله. یعنی گسترش این محبت فرع بر آن است که اسلام حکومتی تشکیل بدهد، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وارد مدینه بشود، جامعه اسلامی متشکل بشود تا محبت مؤمنین در دلهای افراد فراوانی مستقر بشه. ولی در همون مکه اصل جعل محبت و مودت ممکن است. بنابراین اصل جعل تحقیقی است، گسترش اون جعل تصویف و استقبالی است. و حذف متعلق هم دلیل بر عموم است و اون روایت هم عموم را تأیید میکند. یعنی محبت این شخص را خدا قرار میدهد هم نزد خودش، هم نزد ملائکه، هم نزد مردم. لذای انسان مؤمن عامل و عمل صالح هم محبوب خداست، هم محبوب ملائکه است، هم محبوب مردم. سیجعل لهم الرحمن تکوینی دیگه، تکوین جعل تشتی که حکم واجب باشد، مقدور کسی نیست که انسان قلبا کسی را دوست داشته باشد. جریان تولی و تبری تا اونجایی که برای ما مقدور است تحن تکویل است. یعنی باید تولی داشته باشیم اهل بیت را، اولیای الهی را، و تبری داشته باشیم از اعدای این. الان دو تا مطلب مهمه، یکی این که تصرف در دلها فقط مقدور خداست، دوم این که خدا نسبت به کی این کارها را کرده، شواهدی هم هست یا نه. اما این مطلب که تصرف در دلها فقط مقدور ذات اقدس اله است، در سوره مبارکه انفال آیه 63 به بعد این چنین فرمود، فرمود و الف بین قلوبهم، کینه و عداوت و دشمنی در حجاز مخصوصا در مکه و مدینه در بین قبیله اوس و خزرج و مانند اون سابقه دیری نداشت. ذات اقدس اله بین دلهای مردم حجاز الفت برقرار کرد و الف بین قلوبهم. این یک. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه ذخایر و معادن زمین در اختیار تو باشد و این را تقسیم بکنی بین مردم، بخواهی با مال دلها را به هم متحد کنی، این شدنی نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، یک جامعه ملتهب و متشتت را با مسائل مالی نمی شود متحد کرد. ولکن الله الف بینها، ذات اقدس اله بین اینها الفت برقرار کرد. از توی پیغمبر با مال بر نمی آید، البته معجزه و عنایت الهی که فیض خداست به وسیله تو حاصل می شود. انه عزیز حکیم. بنابراین هیچ کس نمیتواند بگوید که ما میتوانیم دلها را تسخیر بکنیم. این اصلش که این کار مقدور ذات اقدس اله است ولا غیر. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بخواهد با بخشش معادن زمین، تمام طلاها در اختیارش باشه، بخواهد تقسیم بکند و با طلا و نقره دلها را مرتبط بکند، شدنی نیست، چون دلها با کوثر مرتبط می شوند نه با تکاثر، چون از این سنخ نیست. قلب از سنخ کوثر است، از سنخ ملکوت است. جز ایمان چیزی دلها را به هم مرتبط نمی کند. این اصل اول که دل فقط به دست مقلب القلوب است. اما اصل دوم که شواهد ذکر میکند، نمونه ها ذکر میکند که از این جهت با اون آیه کذالک یسرناه هماهنگ می شود، با قصه، با داستان، با تمثیل، با تشبیه یه مطلب را می فهموند. آیه بعدی که خونده شد این بود که یسرناه بلسانه، که درست است که بعضی از آیات بسیار عمیق است، اما محتوای همون آیات عمیق در آیات دیگر به وسیله قصه، تمثیل، تشبیه، ترقیق مطلب در دسترس عموم قرار می گیرد. در قرآن آیاتی است که بسیاری از علما در او راجلند. یک، همون مطالب که از همون آیه پرپیچ و خم بخواد استنباط بشه در بخش‌های فراوان قرآن به صورت قصه، به صورت تمثیل، به صورت تشبیه، به صورت موعظه، به صورت خطابه رقیق میشه، نرم میشه، نازک میشه، ظریف میشه و در دسترس همه قرار میگیره. لذا شده هدن للناس. مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای ساده اندیشترین انسان نباشه، اما آیات پیچیده و عمیقی است که خیلی ها را سرگردان کرده. خب پس بنابراین اصل اول این است که اگر جامعه گرفتار اختلاف شد باید ببینیم منشأش چیست. تو نوبت های دیگه هم عرض شد به اینکه اختلاف سه قسم است. یه اختلاف علمی است که بین صاحب نظران هست، چه در حوزه چه در دانشگاه. اختلاف علمی چیز مقدس و منزهی است. کسی نظرش مطلب منفی است، کسی نظرش مطلب مثبت است. یه پزشک معالج میگوید این شخص رو باید با عمل درمان کرد، دیگری میگه با دارو حل میشود. در فتواهای فقهای ما همینطور است، نظرات حکمای ما همینطور است. این اختلاف علمی چیز خوبی است و قابل حل هم نیست. قسم دوم اختلاف حقوقی است که به کسی بدرفتاری شده، حق کسی ضایع شده، این با خواهش، با تمنا و امثال ذلك کاملا قابل حل است. اگر کسی به او بدرفتاری شده، این حلیمانه و صبورانه اجر خدا را دریافت میکند و میگذرد و نظام را حفظ میکند. اما و صد اما خدای ناکرده اگر قسم سوم شد. قسم سوم اختلافی است عذاب الهی. خود خدا این اختلاف را القا میکند. اومد چاره او جز ناله و زازجه و لابه و سحرخیزی و عشق شبانه چیز دیگر نیست. اون اختلاف سوم در سوره مبارکه مائده آمده. در مائده هم درباره یهودی ها هست، هم درباره مسیحی ها. درباره یهودی ها آیه 64 سوره مبارکه مائده اینه که و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. ما نصیحت کردیم، موعظه فرستادیم، معجزه فرستادیم، کرامت فرستادیم، من و سلوا فرستادیم، برکات ظاهر فرستادیم، برکات باطن فرستادیم. اینا به جان هم افتادن. همه راه های حق را به سوی اینها باز کردیم، اینا بیراه رفتن. از اون بعد ما اینها را به جان هم انداختیم، ما القا کردیم و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. مشابه این یک کمی رقیق‌تر درباره مسیحی هاست در همین سوره مبارکه مائده. اونجا دارد و اغرینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. اغرا یه مقدار رقیق‌تر از الغاست. این قسم سوم تنها راهش ناله و زجه شبانه است که خدایا مشکل ما حل کن، الف بیننا، غیر سوء حالنا و حسن حالک، اصلح کل فاسد من امور المسلمین. راهش اونه، باید او راه را با آدم نشون بده. اما در بخشایی که در این قسمت فرمود به این که ما مودت قرار میدیم، در قبال مودت عداوت هست، مثل همینجا، چه درباره یهودی ها، چه درباره مسیحی ها، ما کینه را در بین اینها قرار دادیم. خب این عذاب الهی است دیگر. بدخواهی را و بغضا را و عداوت را در بین اینها قرار دادیم. پس یه عده سیجعل الرحمن رحمان و بدا درباره عده دیگه الغینا بینهما العداوة بغضا، یک اغرینا بینهم العداوه والبغضاء دو. پس دوستی و دشمنی به دست اوست که این قسم سوم است و کسبی نیست، عذاب الهی است. این عذاب الهی را از راه دیگر باید درمان کرد. بله خب دیگه چیکشی فرقی نمی کند. این عذاب الهی مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که هر بلایی که بر سر یهودی آمد گره دامنگیر امت من هم میشه. خب این خطر هست برای همیشه، ولی اون ناله هم هست، اون درم بازه، اون سرخیزی هم بازه. سخت‌تر از این را خدا برطرف میکنند. این راه اون هم در اون در، این هم درمان در جریان. پس محبت و مودت اینه. درباره ترس و آرامش، درباره ترس فرمود به اینکه ما یکی از علل پیروزی مسلمان ها همین هست که ما رعب اینها را در دلهای کفار قرار دادیم. قذف فی قلوبهم الرعب. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، درباره خود حضرت سلام الله علیه هست که انا منصورون به رعب، نصرنا به رعب. یعنی ما وقتی وارد میدان شدیم ترس ما در دلهای دیگران مستقر می شود. تو جریان هستمیر هم همین است. وقتی کفار می فهمیدن علی پرچمه گرفته خیلی ها فرار می کردن. منصور به رعب است. وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم همینطور فرمود ما منصورنا به رعب. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که قذف فی قلوبهم الرعب. سر پیروزی شما مسلمان های کوخ نشین بر یهودی های کاخ نشین همین بود که ترس شما را ما در دلهای اینا مستقر کردیم. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که قذف فی قلوبهم الرعب، آیه 2 سوره مبارکه 8. این انقلاب اسلامی ما هم نظیر انقلاب اسلامی بیدون باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فود فرمود، خدا فرمود به اینکه ما یک کاری کردیم که نه دوست خیال میشد نه دشمن. تو جریان پیروزی انقلاب اسلامی هم همینطور بود، هیچ دوستی خیال نمیکرد که انقلاب به این زودی به ثمر میرسد، یه دشمن هم خیال نمیکرد. آیه 2 سوره مبارکه 8 این است که شما یادتونه هر وقت نسیه میخواستی میرفتید از این سرمایدارای یهود میگرفتید، اونم به زحمت به شما نسیه میدادن، اونم با وام با ربا. شما کوخنشین بودید اونا کاخنشین. شما که حسی نداشتید، قلعه نداشتید، دژ نداشتید. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. این که میگن اولین بار، اولین بار اینه. یه وقت از انسان اولویت زمانی دارد. خب اولویت زمانی خیلی فقر نیست. یه کسی میخواد وارد درس بشه یا وارد مسجد بشه، در بازه یا او بیکار زودتر میاد. این نشانه فقر نیست. اما یه وقت از یه کسی برای اولین بار که مقدور دیگران نیست، یا از در علم و ادراک مقدور نیست، یا از در همت و شجاعت مقدور نیست، یه کسی اولین بار این کار رو میکنه، این فخر است. فخر ما شیعه ها این است که وجود بارک از تعبیر اولین مسلمان است. خیلی ها نمی فهمیدن اسلام چیه، برخی هم که می فهمیدن اون شهامت نداشتن و وجود بارک از تعبیر اول مسلمان. این اول اول از همین اول سوره مبارکه 8 گرفته شد و بود اولین باری که در حجاز ما کوخنشین را بر کاخنشین مسلطگی ما بودیم. ما این وامگیرا و نسیه بخورها رو بر سرمایدارا پیروز کردیم ما بودیم. ما این پابرهنه ها را بر اون قدرتمند ها پیروز کردیم ما بودیم. اولین بار ما این کاری کردیم. بعد شما رشد کردید، ترقی کردید، در جنگ های بعدی پیروز شدید. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. حشر پوشوندن. فرمود چرا اولین بار ما این کاری کردیم؟ برای اینکه ما لننتم ان یخرجو. شما فکر نمی کردید اینا که کاخ نشینن، حسین دارن، قلعه دارن، اینا فرار میکنن. و لنو انهم مانعتهم حسونهم من الله. اونا هم هرگز فکر نمی کردن که متواری میشن. آخه چجور یه آدم نیستی بخور، کاخ کوخنشین، پا برهنه، با دست خالی، با چوب دستی، بر کسانی که شمشیر به دستند و قلعه دارند و سرمایه دارند پیروز بشه؟ باور کردنی نیست. و بود ما کاری کردیم که نه دوست باور میکرد نه دشمن، مثل انقلاب اسلامی. خب حیف آدم این رو از دست بده. خدای لا کرده اگر یک کمی آسیب ببیند، این جریان صفوی نیست که بعد از زندی بیاد، قجر بیاد، پهلوی بیاد، یکیسی دیگه بیاد. اگر معاذ الله ضربه دید، رفت که رفت، خدا اون روز نیاره. این رهبر را، این نظام را، این دولت را، این ملت را باید با دعا حفظ کرد و اگر اختلافی هست برابر قانون و چیزی که رهبری فرمودن عمل کرد. مواظب باشیم خدای نکرده این مثل صفوی نیست یا زندی نیست یا قجر نیست یا پهلوی نیست یکی بیاد بره دیگری بیاد. اگر خدای نکرده آسیب دید، دید خدای تو را به اسمت صحرای نظام حفظ. خب فرمود به این که این کار ما کردیم، هیچکس باور نمی کرد. ما ظننتم ان یخرجو و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. ما چیکار کردیم؟ شمشیر دادیم به اینها؟ نه. این کوخنشین را کاخنشین کردیم؟ نه. به اینها وسائل دفاعی دادیم؟ نه. چیکار کردیم؟ فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین. ما ترس مؤمنین را در دلهای اینا القا کردیم. اینا برای اینکه زود فرار کنن، قصرهای خودشون، قلعه ها خودشون را فرار کردند و گریختند. این اولین بار در حجاز ما این کار را کردیم. این خب پس قذف رعب، القاء ترس به دست اوست، القای امن هم به دست اوست. در جریان مادر حضرت موسی سلام الله علیه ما فهمود ما دل او را آرام کردیم. خب بالاخره آدم به زحمت یک فرزندی رو از ترس به بار بیاره، بعد بهش بگن این رو بنداز، بذار تو جعبه، بنداز تو این دریای روان. این کدوم مادر این کار رو بکنه؟ با دست خودش. ما قلب او رو آرام کردیم، بهش گفتیم جعبه فراهم بکن، این بچه رو بذار تو جعبه، بنداز تو دریا، به ما بده، ما این رو پیغمبر بکنیم و تو برمیگردونیم. این کار دست احد نیست دیگه. فرمود به این که آیه ده سوره مبارکه قصص، و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. اگر ما قلب به خودمون بر مرتبط نمی کردیم، اگر او یا الله یا الله نمی گفت و اگر قلب رو به خودمون نمی بستیم، خب این خارم خالی می شد دیگه. چجوری آدم یه مادر این عمدنی رو بندازه تو دریا که معلوم نیست کجا میره؟ اونجایی که بچه رو میگوشتن بالاخره به مادر میدادن، اون کنار قبرش میرفت دیگه، جای دفن میکرد. ما الان بده به دریا یعنی چی؟ ما بهش گفتیم آرام باش بهت برمیگردونی. پس او گاهی دل را نرم میکنه، گاهی سخت میکنه. جعلنا قلوبهم قاسیتن، گاهی دل را می ترسونه، گاهی دل را می آرام می کنه، گاهی دلها را با هم درگیر می کنه، گاهی دلها را به هم مرتبط می کنه. این کارهای اوست. همه این نمونه ها را ذکر کرده. لذا این کتاب قابل فهم برای همه است. درست است که او مغلب القلوبه. همین که بفرما مغلب القلوبه قابل فهم برای خیلی ها نیست. هم با این قصه ها، با این دستور ها، با این ذکر مثل ها، با این شواهد ها برای همه قابل فهم. فرمود به این که و اصبح فؤاد و ام موسا فارغن این کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. پس ما گاهی نرم میکنیم گاهی سخت، جعلنا قلوب هم قاسیه میکنیم گاهی نرم میکنیم، گاهی میترسونیم گاهی آرام میکنیم، گاهی قذف رعب میکنیم گاهی الغای محبت میکنیم، گاهی مودت میدهیم گاهی دشمنی را در بین اینها به عنوان کیفر گسترش میدهیم. خب این کارها را ذات اقدس اله در موارد گوناگون انجام داده. پس او سیجعل لهم الرحمن ودا و مودت به دست اوست. اگر مودت الهی هست درسته، و اگر مودت فرشته هاست درسته، و اگر مودت اهل جنت است درسته. اینه چون حس متعلق دلیل بر عموم. در سوره مبارکه مائده آیه 54 فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. فرمود حالا اسلام آمده، شما یاری نکردید، بشر که تموم نشده، من یه دری میارم بهتر از شما، ولی دل ما میخواد این دین به دست شما آبیاری بشه. انت تولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. معاذ الله کسی خیال نکنه حالا اگر ما انقلاب یاری نکردیم تموم میشه. وعده الهی هست، عمده خسارت خود ماست. فبود شما نشد دیگری. انت تولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اینجا هم در آیه 54 سوره مبارکه مائده فرمود به این که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، که در زیر این آیه نقل شده از سوره مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست رو دوش سلمان گذاشت فرمود قوم این شخصن که هم محب خدایان هم محبوب خدایان. خب بس معلوم شه خدا به عده علاقمنده. اگر خدای دوست یه عده است، اون حس متعلق هم دلیل بر عموم شامل این مورد هم میشه. سیجعل لهم الرحمن ودا، مودتش رو هم بر پیش خودش قرار میده، همیشه فرشته ها قرار میده، همیشه بهشتی ها قرار میده، هم پیش مؤمنین. پس معلوم میشه یه عده محبوب خدایان. و اصل کلی رو در سوره مبارکه آل عمران اونجا مشخص کرد که اگه کسی بخواد محبوب من بشه باید پیرو حبیب من باشه. این حبیب من واسطه العقد است، حلقه مرتبط بین من و بین مردم در مدار محبت حبیب من است. آیه 31 سوره آل عمران این است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه وقت هست محمد اگه مؤمن بودید عمل صالح کردید بهشت میرید، اون یه سلسله پاداش. یه وقت میفرماد اگر مؤمن بودید پیرو حبیب من بودید محبوب من میشوید. اگه کسی محبوب خدا شد ممکنه قرب نوافل شامل حالش بشه. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب چه چیزی بالاتر از این که انسان محبوب خدای سبحان میشه؟ ملاحظه فرمودید که گاهی یه مطلب عمیق را به عنوان اصل ذکر میکند، بعد با شواهد، با آیات، با تشبیه، با تمثیل، با قصه و داستانهای دیگه این رو تبیین میکند. لذا در همین بخش شمود به اینکه فی انما یسرناه و بلسانه، که خوب دیگه حالا آدم برای آدم بیان رشد میشه که چجور انسان محبوب خدا میشه، قلب در اختیار کیست به مانند آن. اما این معارف رو ما گفتیم لتبشر به المتقینه و تنذر به قوما لدا. بشارت به عموم هست ولی متقیان بهره میبرند، انذار مل عموم است ولی دامنگیر اون عدد الخصام میشود، اونها گرفتار میشوند. برای اینکه این قوم لد را بفهمانی که مندنی نیستن این جمله را هم بگوییم و کم اهلکنا قبلهم من قرن که هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. یا با عذاب الهی از بین رفتن یا بالاخره ما عذابشون رو به برزخ و قیامت معذب کردیم، مبدل کردیم و در دنیا به طور عادی مردن. این سوره مبارکه مریم مطالب فراوانی داشت که سی مطلبش رو در بعضی از کتاب‌ها خلاصه بندی کردن. اجمالش این است که این سوره مبارکه مریم از جریان مریم سلام شروع شده به عنوان ذکر رحمت و جریان زکریا را ذکر فرمود، مناجات زکریا را ذکر فرمود، بخشش عیسی یحیی سلام الله علیه را ذکر کرد، بعد از جریان هست یحیی جریان عیسی سلام الله علیه را ذکر کرد، آیت و علامت وجود مبارک عیسی را ذکر کرد، اون معجزه بودن حضرت زکریا را باز یادآور شد، به یحیی سلام الله علیه فرمود همین کتابی را که ما فرستادیم نه برای تو، این کتاب را خود الکتاب و قوه سفارش به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر جز دستورات بین المللی است. ملازم فرمید هیچ ملتی نیست مگر اینکه خدای سبحان در اونجا مسئله احترام پدر و مادر را مطرح کرده. این که فرمود لتبشر به لسانی که قابل فهم باشه برای همه، برای اینکه هم احکام محلی را فرموده، هم احکام منطقی را، هم احکام بین المللی را. بالاخره انسان یا مسلمان است یا موحد است، یهودی مسیحی زرتشتی مانندان است یا کافر. حالا کافر باشه، بالاخره اسلام برای کافر یه زندگی مسالمت‌آمیز دارد یا ندارد؟ خب یقینا دارد. اگر این هدن للناس است، نذیرن للبشر است، یه عده کافرن، چگونه خودشون راحت باشن؟ چگونه ما با اونها زندگی کنیم؟ این بیان نورانی حضرت سید شهدا بخش همین بخش رو به خود داره. خب حالا بسیار خوب کافری، اما لم تكون لم يكن لكم دين ولا تخافون المآت تكونوا احرارا في دنياكم، هم شما خودتون راحتید هم با دیگران دست شما راحتند. این چنین نیست که اگر کسی کافر بود قرآن برای او برنامه نداشته باشه. کامل بر طبق همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه تو قانون اساسی ما هم آمده که ما با کفار چگونه رو برخوردیم. تو قانون اساسی ما همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه آمده اون کفاری که کاری با ما ندارن، نه توطئه میکنن، نه تحریم دارن، نه زحمتی برای ما ایجاد میکنن، فقط با اینها رابطه عادلانه داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اینا که قتال نمی کنن، توطئه نمی کنن، تحریم ندارن، مزاحم شما نیستن، خدا نهی نکرده که با اونها رابطه داشته باشید. اونا که رابطه دارید رابطه عادلانه داشته باشید. ان تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، نسبت به خود اونها هم فرمود بالاخره شما وظیفتون اینه. این میشه کتاب جهانی رحمت للعالمین. معنای رحمت للعالمین این نیست که فقط برای مسلمان ها رحمت است. خیر، اگر کسی کافر بود قرآن برای او برنامه دارد که خودشون چی رو زندگی بکنن، ما با اونا چی رو زندگی میکنیم. این چنین نیست که حالا اگر کسی کافر بود خدا برای او برای تأمین رفاه دنیای او برنامه نداشته باشه. این سخن نورانی هست سید شادم از اینجا گرفته شده که بالاخره شما حالا کافر میخواد خوب زندگی کنید یا نکنید. اگر بخواد خوب زندگی کنید باید احرار رو آزاد باشید. این مسئله حریت، مسئله امانت، مسئله ترک خیانت، مسئله ترک ظلم، اینا جز حقوق بین المللی اسلامه. احترام پدر و مادر هم همینه. در جریان احترام پدر و مادر در سوره مبارکه لقمان و امثال لقمان آمده. حالا بسیار خوب، پدر کافر، مادر کافر، انسان که نباید خونه قهر بکنه برای فرار از منزل که فقط به صاحب هما فی دنیا معروفا. حالا اگه پدر مشرک است و مادر هم مشرک است و اصرار دارن که پسر در اسلام بکشه، فرمود به این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اما صاحب هما فی دنیا معروف ها، فرار از منزل ممنوعه. نگو حالا پدر کافره، مادر کافر است، من رها کنم. خیر، باش، اینا رو پذیرایی کن، زندگی ارتمی کن. این میشه دین جهانی. برای هر کسی یه برنامه قرار داده. لذا فرمود این کتاب به لسان تو تبیین شده و درکش هم آسان است. بعد از جریان هست ابراهیم، یحیی، بعد از جریان هست عیسی، سفارش به پدر و مادر و رعایت روم میلاد و حیات بین میلاد و موت و جریان مرگ را کامل مشخص کردن بود. اون معجزه هست مریم و بارداری مریم و زایمون هست عیسی را مشخص کرده بود. معجزه هست عیسی درباره حالا یا ارحاس بود یا معجزه مریم و عیسی سلام الله علیهما بود که درخت خوش با تکون دادن مریم سلام الله علیها بارور شد و میوه داد، اینها را ذکر کرده بود. و اینکه ما همه ما اگه درباره وجود مبارک هستی عیسی سید شاد سلام الله علیه و سلم یا وارث عیسی، ما هم موظفیم وارث عیسی باشیم. منتها به هر اندازه‌ای که به انبیا ارتباط داریم به همون اندازه ارث می‌بریم. اگر وجود مبارک عیسی فرمود و جعلنی مبارکاً اینما کنتو، ما هم وارث هستی عیسی باید باشیم. هر جا هستیم منشأ خیر و برکت باشیم. نگیم کار ما اینه به ما چی، نخیر هم به ما چی هم به تو چی هم به او چی. این کار مردم راه انداختن میشه جعلنی مبارکاً اینما کنتو. چه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ای نفعا، آدم هر جا هست منشأ نفع و برکت باشه. این وارث هست عیسی بودن است، وارث هست موسی بودن است. این وارث هست موسی، وارث هست عیسی، مخصوص سید شهدا سلام الله علیه مجمع نیست. خب اون مقام بالاتر شربت مالی این هست، اما همه ما مبارزیم که وارث ما باشیم، چون العلماء ورثت الانبیاء. این العلماء ورثت الانبیاء که مخصوص ائمه علیهم السلام نیست، اونا خودشون از راه وحی و الهام الهی خیلی از چیزها رو میفهمند، اما همه ما موظفیم این راه را طی بکنیم. جریان استحاله شرک، بطلان شرک و امثال ذلک را هم فرمود. مسئله معاد را مکرر ذکر فرمود، برای اینکه مهمترین عامل اخلاقی ها مسئله معاد است. گرچه مسئله مبدا اثر علمی دارد، اما اثر عملی وابسته به جریان معاده. در حجاز مشرکین خدا را به عنوان الله قبول داشتند، به عنوان الرحمن قبول داشتند، هم به عنوان رب و اله نمی گفتند او اله ماست، او رب ماست. قرآن فرمود اگر الله را قبول دارید، الله همه این کمالات و اسما را داراست. اگر الرحمن را قبول دارید، الرحمن همه این کمالات را داراست. قل ادعوا الله عبدوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اونا میگفتن الله، میگفتن الرحمن، اما نمیگفتن ربونا، الهونا. الهشون همون بت‌هایی بود که میپرستیدن. جریان انبیا را یکی پس از دیگری ذکر فرمود، خصوصیت اونها را ذکر فرمود. جریان وحی‌یابی وجود مبارک موسی کریم را ذکر کرد. اسماعیل صادق الوعد فرمود، ادریسی که از رفعت مکان برخوردار بود فرمود، بعد فرمود یه عده متاسفانه به دنبال اینها آمدن که راه اینها را ادامه ندادن. خب اینا که خلف من بعدهم خلفون ازا استلات و تبع و شهوات فسوف یلغون غیا، حرفیست آموزنده برای هر عصر و مصری که اگر خدا اینا کرده ما هم راه پیشینیانمون را تو این انقلاب نرویم همین مشکل را پیدا میکنیم. بهشت را ذکر مود، خصوصیات بهشت ذکر مود. این آیه مثلا آیه 64 سوره مبارکه مریم که ما گرچه خیلی بحث کردیم، اما برای بسیاری درای بسیار یعنی برای بسیاری حل نشده است، ولی خب مطالب دیگه میتونه حل بکنه. که فرشته ها میگن به ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. چی میمونه برای فرشته؟ قبلش مال خدا، بعدش مال خدا، بین قبل و بعد هویت آدم این مال برای خداست. این میشه مقام فنا. شما 10 بارم این رو برای طلب عادی بگی قابل فهم نیست که همه این هویت ما مال اوست. چون شما بینید در تفسیری مثل زمخشری، مثل فخر رازی، اینا همشو به بیرون ذات معنا میکنن. له ما بین ایدینا یعنی گذشته، حال، آینده و حال، در حالی که این چیزی دیگه، آیه چیزی دیگه میخواد بگه. مبادی قبلی ما مال خداست، معاصر و آثار بعدی ما مال خداست، بین علت قبلی و معلول بعدی هویت ما مال اوست. اینا همه اینها رو به زمان و زمین زدن. گذشته مال خدا، آینده مال خدا، حال مال خدا. خب بنابراین فرمود به اینکه خدای سبحان شریکی ندارد، مسیری ندارد، مانندان 8 دقیقه نیست. مهمترین عامل تربیت مسئله 8 است. اثر علمی برای اعتقاد به مبدأ بار هست. همین اعتقاد مبدأ تو مشرکین هم بود دیگر، اونا قبول داشتن الله موجود است یک، واجب الوجود است دو، خالق کل است سه، رب الارباب است چهار، مدیر کل آلهه است پنج، همین قبول داشتن. اما مسئولیت ما با کیه؟ با این بت هاست. بعد از مرگ چی میشیم؟ هیچ. این هی الا حیاتون دنیا. خب اگر کسی خدا اینا کرده عقیده به مسئولیت نداشته باشه رهاست دیگر. آدم رها رو که نمیشه با موعظه شما این رو به بند بکشی، که مهمترین عاملی که انسان را متخلق به اخلاق الهی میکنه اینه که بدون این عمل زنده است، دامنگیر رو میشه. این اگر رها کنی چی میشه؟ لیفجر امامه میشه. اثر اعتقاد به مرگ و برزخ و قیامت و حساب و جهشت و جهنم، این خیلی بیشتر از آثار دیگه است. تو سوره مبارکه صاد فرمود اینها گرفتار جهنم میشوند به ما نسو یوم الحساب، چون فراموش قیامت فراموش کردن. اینا چرا به دنبال هوس افتادن؟ به ما نسو یوم الحساب. برهان قرآن اینه، چون مسئولیت یادشون رفته، نمیدونن در برابر این عمل باید پاسخ بدن، جلوشون باز شد. مهمترین اینه که میگن هر کاری میکنید اول بگید بسم الله، مرگ از نظرتون نره. بیشترین چیزی که انسان باید مداوم با او باشد مرگ است، از همین قبیله. اونگاه فرمود به این که معیار ارزش کوثر است من تکاثر. این یه بحث روز دیگه، نه بحث امروز است، بحث دیروز، بحث فردا، الا یوم القیامه. اونا میگفتن به که احسن و اساساً لرعیا، تأخیر افتادن ازدواج برای همینه، تجملگرایی برای همینه. در سوره مبارکه نحل از حضرت امیر صلی الله علیه و آله نقل شده که اینکه خدا فرمود من به مؤمنی که عمل صالح بکنه فلنحیین و حیاتن طیبتن هی الغناه. خب آخه ما در زیارت ها میگیم کلامکم نور، بعد میگیم شیعه، بعد مشکل ما اینه که سن ازدواج رفته بالا. خب چرا؟ برای اینکه پدر و مادر از اون طرف دست بچه ها رو نمیکرن، اینا هم از طرف گرفتار تجملن، همه شون به گرفتار احسن و اساساً لرعیان، این مشکل جامعه شون. اگر قرآن حرف روزه میزند میگد احسن و اساساً لرعیا رو بذار کنار، ببین که چی پیش خدا ارزش داره. با همون قناعت زندگی میکنید؟ اگر یه فرزند پیدا کردید تمام لذایز زندگی رو با اون فرزند تأمین میکنید. به دنبال کوثر باشید و نه تکاثر، وگرنه خطر دامنگیر همه میشه. این احسن و اساساً لرعیا را فرمود که شر و مکانن را به دنبال دارد. بعد از این بخش فرمود اینها به غیر خدا پناهنده شدن تا عزت پیدا کنند. این عزت دروغ است یک، هر دروغی یه راستی دارد دو، اگر عزت اینها کاذب بود ذلت اینها صادق است سه، قیامت ظرف ظهور حق و صدق است چهار، اینا در قیامت عذاب الهون هونن رسوایی و خزی و ذلت، عذاب مهین دارن پنج. خب اگر کسی عزیزی بی جهت بود ذلیل با جهت هست دیگه، نمیشه هر دو دروغ باشه. که ذلیل با جهت شد در قیامت که ظهور حق ظهور میکند ذلت او ظهور میکند. حالا غیر از جریان جهنم فبود لهم عذاب الهور، اینا رسوان خارن فرومایان. این تو نیست که اینها را به بهشت ببر، این رای جهنم ببر، این رای جهنم هم گم کرده است. کورم هست، راه جهنم هم گم کرده، حالا میخواد برای جهنم هم بلد نیست. خب دیگه عذاب فوق عذاب دیگه. فرمود به این که گده گرفتار عزت دروغن و مبتلا به ذلت صادق، حرفی که اونها زدن حرفیست که اگر جهان درک میکرد متلاشی میشد، تکاد و سماواتو یتفتن. بعد فرمود همه تون تنها باد بیایی. خب آدم اگه این بار همین در همین یک صفحه اون روز شمارده شده 8 بار ذات اقدس اله نام الرحمن رو برده. خب اگر با الرحمن کار داریم، رحمت او فراوان است، فراگیرم است، در بخشای تو رنباره که انعام و اینا گذشت بود، ما گاه اینا رو فشار بدیم که اینا ناله کنن، لولا تضرعوا. خب ما شما رو فشار دادیم که بگید یا الله، خب چرا نگفتی؟ چرا زراعت نکردی؟ تضرع نکردی؟ لولا تضرعوا. خب یقینا این ذات اقدس الان تضرع رو پاسخ مثبت نیست دیگه. امیدواریم ذات اقدس الان به همه شما و نظام و دولت و ملت و رهبر ما سعادت و سیادت دنیا و آخرت عطا بکنه. الحمدلله.